أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال ان شاء الله قلوب ما را با معرفت امام زمان ارواح نافداه منور بفرماید، مجلس رو مورد لطف و رضایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در جلساتی که در یکی دو سال گذشته در ایام فاطمیه در همین محفل مزاحم بودم، از زوایای بحث اقدام وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها رو مورد دقت قرار دادیم و عرض کردم که چرا وجود مقدس فاطمه زهرا وارد میدان شدند و اون مقیاس مبارزه ایشون چی بود، اون شخصیتی که شب قدر هست و خدای متعال به عنوان شب قدر وجود مقدس فاطمه زهرا رو به نبی اکرم عطا کرده. این مقداری رو توضیح دادیم. بالاخره درگیری که واقع می شود اگر شخصیتی مثل حضرت زهرا وارد این میدان میشن که عرض کردم شب قدر الهی است که همه حقایق در ظرف وجودی مقدسه ایشون مقدر میشه، اگر کوثری است که خدای متعال به نبی اکرم عطا کردن و اگر سایر مقامات که در آیات قرآن و روایات برای ایشون بیان شده، یه همچین شخصیتی وقتی وارد میدان می شود، میدان درگیری باید متناسب با شخصیت ایشون باشه. ولی عرض کردم مقیاس درگیری در یک نگاه درگیری بین جریان هدایت و جریان نور الهی و جریان ظلمات هست که در سوره مبارکه نور در ضمن آیه نور و آیات بعدش به او اشاره شده. این یک توضیحی بود که تقدیم کردم. خیلی الان در صدد تکرار این نیستم که یک طرف جریان هدایت الهی است که در نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم متمثل میشه و بعد همه عوالم خلقت رو در بر میگیره تا به عالم ما میرسه. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر و فی هسمه. یک طرف جریان هدایت، یک طرف هم جریان ظلمات و زلال. او که ظلمات فی بحر لجیه، درگیری تو این مقیاس هست. و وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها اون مشکات نور الهی است، چراغدانی است که همه حقایق و انوار الهی، انوار ائمه علیهم السلام در وجود مقدسیشون ظاهر شده و تجلی کرده. یک بحثی بود که تقدیم کردم، تکرار نمی کنم. باز عرض کردم در بیان نورانی قرآن وقتی میخواد از واقعی که اتفاق افتاده و وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها برای برگرداندن مسیر هدایت به مدار خودش اقدام کردن صحبت کنه، خدای متعال میفهمد پیغمبر ما علم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن و احلوا قومهم دار البوار جهنم یسلونها و بئس القرار. پیغمبر ما، ندیدی اون کسانی که نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردند و قوم خودشون رو وارد دار البوار کردند و حلول دادن به دار و سرزمینی که اون سرزمین سرزمین بائر هست و درش هیچ رویشی نیست؟ ادهی نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردن، پیداست اینا جز پرچمداران هستن و احلو قومهم، قومی دارن، قومشون رو حلول دادن به دار بوار. دار بوار کجاست؟ جهنم. البته اینهایی که حلول در بار دار بوار کردن و وارد دار جهنم شدن، یسلونها، بعدن یه مواجههی با این جهنم خواهد داشت و این جهنم قرارگاه اونها میشه در عالم آخرت و بئس القرار، بد قرارگاهی هم است. ولی از همین جا محیط رو کردن محیط جهنم و قوم خودشون رو وارد دار البوار و جهنم کردن. و حالا این رو هم توضیح دادیم که مراد از نعمت تو این آیه علم تر الالذین بدلوا نعمت الله، نعمت الهی وجود مقدس امام علیه السلام و ولایت ائمه علیهم السلام است به تعبیر قرآن. و کفر هم کلمه کفر عنوان برای ائمه کفره، برای اولین اونهاست. حالا اینو توضیح دادیم، احتیاج به تکرار نیست. از امام علیه السلام در قرآن با اسامی مختلفی یاد میشه که در اون حدیث نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام اسامی خودشون رو در کتب آسمانی گذشته و از جمله در قرآن ذکر کردن که این اسامی الفاظم نیست، به خصوص با توجه به اینکه این اسامی است که خدای متعال در کتاب خودش که جامع همه کتب انبیاست، در این کتاب با این اسامی از حضرت یاد کردن. حضرت 10 اسم رو فرمودن که عرض کردن بعضی از بزرگان به ایشون تأثی کردن و کتاب نوشتن تا حدود 1000 خصوصیت و عناوین و اسامی که برای حضرت در قرآن هست آوردن. مرحوم بهرانی این کتاب رو نوشتن، اللوام اون نورانیه فی اسماء علی و اهل بیت هل قرآنیه، در اسماء قرآنی حضرت امیر. از همین روایت معانی الاخبار ایشون اتخاذ کردن و یکی از اسامی که برای ائمه علیهم السلام در قرآن هست و با اون عنوان از اونها یاد شده، عنوان نعمت هست که مکرر در قرآن از امام علیه السلام با این عنوان یاد شده. در خصوص این آیه مراد از نعمت وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام هستند که این وجود مقدس از یک زاویه نعمت حقیقی است که خدای متعال به همه بندگان عطا کرده و اگر کسی قدر این نعمت رو بدونه، ذیل وجود مقدس ایشون به همه نعمت ها میشه راه پیدا کرد دیگه. لذا امام علیه السلام در روایات ما و در آیات قرآن تعابیر عجیبی از ایشون شده. در روایت نورانی امام رضا حضرت فرمودن امام خورشیدی است که طلوع کرده، آسمانی است که بر سر شما سایه افکنده، ابری است که شما رو فرا گرفته، ابر باران خیزه، باران
پرحاصل و حاصل خیزه، زمینی است که زیر پای شماست و سایر خصوصیات امام علیه السلام. حالا اگر اینا توضیح داده بشه واضح هم است برای آقایون، خوب روشن میشه که چرا از امام علیه السلام این تعابیر میشه. امام در این تعبیر نعمت خداست، نعمت الهی که امام هست و سرپرستی میکنه عباد رو، این نعمت رو تبدیل به کفر کردن. وقتی کلمه نعمت و امام حق سایش از سر جامعه کنار رفت و کلمه کفر آمد، محیط جامعه میشه جهنم، جهنم یسلونها. البته بعدن هم در قیامت یه مواجهه‌ای با این جهنم دارن، وقتی هم شکایت میکنن بهشون میگن هل تجزون الا ما کنتم تعملون، ببینید عمل خودتونه، چیزی جز عمل خود شما نیست. پس ببینید این هم یه تفسیری بود و تحلیلی بود که عرض کردم که در واقع اتفاقی که افتاده و وجود مقدس فاطمه زهرا تو میدان آمدن اینه که وقتی تبدیل میشه محور حیات اجتماعی از ولی حق به ولی باطل، این اتفاق میفته که کلمه نعمت تبدیل به کلمه کفر شده و محیطی که باید محیط نعمت و بهشت و جنت باشه و سرزمین دائری باشه که هر انسانی در این وادی قرار گرفت رشد کنه، بذر وجود انسان، فطرت انسان ها تو این سرزمین شکوفا بشه، تبدیل شده به یه سرزمین بائری که هیچ رویشی درش نیست، تبدیل شده به جهنم. در واقع بهشت تبدیل به جهنم شده، مردم بعد در فضای بهشت زندگی میکردن وارد فضای جهنم شدن. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم. البته یسلونها یوم الدین، اون مواجهه‌ای که در قیامت با جهنم دارن غیر از این است که الان در فضای جهنم زندگی میکنن. این اتفاقی که افتاده این است و حضرت پا به میدان گذاشتن که این امر رو به مدار خودش برگردونن و این جهنم رو خاموش کنن و مؤمنین در آتش این جهنم نسوزن و وارد بهشت بشن. اینم یه تعبیری بود که عرض کردم. حالا امشب از یه زاویه دیگه ای بحث رو تقدیم میکنم، چون محفل محفل نورانی اساتید و اهل فضل هست، عذرخواهی میکنم زیر به کرمان بردن است، ولی از یه زاویه دیگری میخوام همین بحث رو عرض بکنم که چه اتفاقی افتاده، اون حقی که ضایع شده چه حقی است و چه حقی از دست رفته که برای او وجود مقدس فاطمه زهرا که عصمت کبرای الهی است به میدان آمدن و با خدا عهد بستن که این امر رو به مدار خودش برگردونن. مقدمتاً یه نکته رو عرض میکنم و اون این است که ببینید حقوقی که برای مخلوقات هست، این حقوق یک پشتوانه حقیقی داره. پشتوانه حقیقیش اله عالم هست، خدای متعال اله همه عالم هست. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. اله رو هم عنایت دارید، مکرر حقیر عرض کردم که در تعبیر قرآن الله اسم جامع الهی است، خدای متعال اون ذات مقدسی است که مسمای به اسم الله هست. الله یعنی اون حقیقتی که صاحب همه اسماء حسنای الهی است، از رحمان و رحیم تا سمیع و علیم و بصیر و حکیم و خبیر و ملک و قدوس و سلام و مؤمن و مهیمن و عزیز و جبار. ببینید همه این اسما در قرآن به خدای متعال به عنوان الله نسبت داده میشه. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده هو الرحمن الرحیم. هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن. این از قل هو الله احد الله الصمد. این اسامی همه به اسم الله نسبت داده میشن. الله یعنی اون ذات مقدسی که جامع همه این حقایق هست. این نکته اول. نکته دوم این است که اسماء او همه عوالم خلقت رو پر کرده و اسماء او عالم رو اداره میکند و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، باطن همه کائنات اسماء الهی است. و نکته سوم این که مخلوقات از جمله ما مضطر به این اسماء هستیم. ما نمیتونیم بگیم خدای متعال عالم است که باشد، ما کاری با او نداریم، حی است که باشد، قادر است که باشد، بلکه اینجوری است که ما مضطر به این علم و حیات و قدرت و حکمت و سمع او هستیم، نمیتونیم احساس استغنا بکنیم. او میت است، او حی است، ما میت ازلا و ابدا، و نمیتونیم احتیاج به اون حیات نداشته باشیم. عنایت فرمودین او عالم است، ما جاهل، نمیتونیم علم او رو نخواهیم. او باقی است، ما فانی، ما نمیتونیم بقایی که از طرف اوست نخواهیم. بنابراین اله عالم اون وجود مقدسی است که همه اسماء حسنا رو دارد. یک، رحیم است، حکیم، خبیر، سمیع، علیم، رازق، حی، قیوم، اسمایی که در قرآن آمده، و مخلوقات فاقد همه اونها هستند و اسماء او کائنات رو اداره میکنه، همه مخلوقات هم مستر به این اسماء هستند. لذا یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. این اله، اله عالم که هم خالق، هم رب، هم رازق، هم محی، هم ممیت، هم اداره کننده ماست، ما را آفریده و برای نه فقط ما، هر مخلوقی رو که آفریده برای او یه ظرفیت رشد و قربی قرار داده، در او یک میلی به سمت قرب قرار داده. حالا تعبیر به کمال تعبیر مسامحی است، برای هر مخلوقی یک کمالی قرار داده و میل به اون کمال. از کلام این تعابیر دقیق نیستن، در همه مخلوقات یک ظرفیتی برای رشد قرار داده و این ظرفیتی که در اونها قرار داده حقی است که به اونها داده. هر مخلوقی صاحب حق است، حقی است که خدای متعال برای او جعل کرده، الهش برای او جعل کرده، و او حق رسیدن به اون مقام رو دارد. به هیچ مخلوق دیگری حق ندارد مانع او در رسیدن به اون ظرفیتی بشود که خدای متعال برای او قرار داده، در رسیدن به اون هدفی بشود که به او قرار داده، برای او قرار داده. در هر مخلوقی خدای متعال یه ظرفیتی برای رشد قرار داده و این رو اله او به او داده، اون الهی که همه اله همه عالم است. همه مخلوقات نسبت به او عاجزند، فقیرند، مسترند. هیچ مخلوقی نمیتونه بی نیاز از او باشد، هیچ مخلوقی نمیتونه در مقابل او گردن فرازی بکند، نمیتونه او را عاجز بکنه، نمیتونه از محیط سلطنت و حکومت او خارج بشود. این خدای متعال برای هر مخلوقی ظرفیت رشد و قربی قرار داده و برای اونا حق قرار داده. این یه نکته. نکته دوم این که موجود اگر دارای حیات نباشه، دارای ادراک نباشه، درکی از رنج و خوشی، از علم، از عذاب، از سختی ها، از خوشی ها نداشته باشه، حیات و آگاهی نداشته باشه، برای این موجود حقی نیست. تفاوت نمی کنه که چه بر سر این موجود بیاد، هر چه بر سر او بیاد برایش فرقی نمی کنه، چون نه درکی داره، نه علم و خوشی می فهمد، نه رشد و نقصی می فهمه. حق برای اون موجودی متصور است که دارای حیات، دارای درک از خوشی، درک از لذت، درک از رنج و امثال ایناست. همه مخلوقات در عالم در ظرف وجودی خودشون اینجوری هست. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. همه مخلوقات یه درکی از خوشی و آلام دارن، یه درکی از عرض کنم کمال و رشد خودشون دارن. همه مخلوقات اینجوری هست. خدای متعال همه مخلوقات رو دارای درک، دارای حیات، دارای رنج و آلام خلق کرده و برای اونها یه ظرفیتی قرار داده برای اینکه رشد کنن و به از آلام و سختی ها عبور کنن، به اون مقصد لایق خودشون برسن، که اگر به اون مقصد لایق خودشون برسن، در اون مقصد دیگه رنجی نیست، سختی نیست، تمام خوشی است و آسایش است و امنیت است. و همه این مفاهیمی که ما دنبالش هستیم، همه مخلوقات عالم به یه نحوی دنبالش هستن. خدا مثال در همه مخلوقات ظرفیت رسیدن به امنیت، به رفاه، به لذت، به آزادی رو قرار داده و همه رو در این مسیر هدایت میکنه و لذا برای همه اونو حقی قرار داده. هر موجودی حق دارد به اون مقام شایسته‌ای که خدای متعال ظرفیتش رو در وجود او قرار داده، طلبش رو در وجود او قرار داده برسه، حق دارد از اون آلامی که او رو تهدید میکنه نجات پیدا کنه، به اون رفاه و امنیت برسه. این نکته دوم. نکته سوم این که هر مخلوقی در ظرف وجودی خودش اون حقی که بهش میرسد اگر به او رسید، حقیقت اون حق چیزی جز قرب نیست. یعنی خدای متعال مخلوقات رو از جمله مهمترینش که انسان هست که دارای ظرفیت خاصی از اختیار و مسئولیت است، جز برای مقام بندگی و قرب و عبودیت و ضیافت خودش خلق نکرده. هیچ شأنی متناسب با این مخلوق نیست. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. همه کائنات برای قرب الهی خلق شدن و ظرفیتی برای تقرب دارن که اگر در مسیر قرب خودشون صحیح حرکت کنن و به اون مسیر برسند، به اون هدف برسند، همشون به امنیت و رفاه و امثال اینا میرسند. و عدل حقیقی در عالم هم همینه. عدل حقیقی یعنی هر مخلوقی به اون حقی که خدای متعال در عالم برای او قرار داده نائل بشه. اینم نکته سوم. نکته چهارم این که این حق ضامن اجرا داره. ضامن اجراش این است اون کسی که این حق قرار داده اله همه عالمه. همه عالم مستر به او هستند. هیچ کسی از محیط سلطنت و قدرت او خارج نیست. به احدی اجازه نمیدهد که حق دیگری رو ضایع بکنه و بعد بدون مجازات بمونه. اجازه نمیدهد کسی از حق خودش محروم شه، الا اینکه ممکنه تو عالم امتحان این اتفاق بیفته، ولی بعد خدای متعال ضامن استیفای این حقه. عنایت فرمودین اگر حق رو برنگردونید به اله عالم، ضامن استیفا نداره. حالا شما بشینید حق برای خودتون قرارداد کنید، کی میخواد این حق قراردادی رو استیفا بکنه؟ ولی در عالم خدای متعال اجازه ظلم به احدی نداده و اگر در این عالم خودش هم به احدی ظلم نمیکنه، یعنی اون حقی که برای مخلوقات قرار داد حتما ضامن رسیدن مخلوقات به اون حقشونه. حقی است که خودش قرار داده، حقی بر علیه خدای متعال نیست الا اینکه خودش جعل کرده. لذا حقوقی که خدای متعال قرار میده از نعمتهای خداست. مهمترین نعمتی که به مخلوق میده این است که گویا یک حقی برای او جعل میکنه. هر حالا اینو در باب معصومین علیهم السلام در اعمال مسجد کوفه ببینید. مهمترین مقام مسجد کوفه، مسجد کوفه میدونید مقاماتی داره، مقامات سائرین همون مقامات مسجد کوفه است. اگر خواستید ببینید یه مقامی است، مقام سلمان، حتما مقام حضرت آدم که شاید جز مهمترین مقاماش است. اونجا یه نمازی داره، بعد از نماز دعایی داره. تو اون نماز بعد تو اون دعا ما خدای متعال قسم میدیم به حقوقی که خودش بر معصومین داره و معصومین بر او. اللهم انی اسالو یا اسالک یا عظیم به حق محمد و آله الصادقین علیک و به حق که علی محمد و آله الصادقین و به حق محمد و آله الصادقین علیک و به حق که علی علیین و به حق علیین علیک و به حق که علی فاطمه و به حق فاطمه علیک و به حق که علی الحسن و الحسین و به حق الحسن و الحسین علیک. کنه او هم خدا حق داره بر این معصومین، همونا حق بر خدا. بعد یه جمله ای داره، فإن حقهم عليك من أفضل نعمك عليهم. هیچ موجودی حقی بر خدا پیدا نمیکنه. حقی که خدا برای شما برای معصومین نسبت به خودت قرار دادی بالاترین نعمتی است که تو به اونها دادی. همه نعمت‌ها یه طرف، افضل نعمت‌هایی که خدا به معصومین داده این است که بر اونها حقی بر خودش قرار داده. حالا شاید این حق رو یه مقداری بازش کنیم. همین هم حق هم است که تضییع شده. بس ببینید نکته چهارم این است که حقی که خدای متعال قرار داده ضامن اجراش خود اوست. او اله عالم، احدی نمیتونه از اراده او تخلف کنه. خودش به اون حق ملتزمه، ظلم نمی کند. به مخلوقی حق بدهد حقش رو ضایع نمی کنه. گرچه ابتدا هیچ مخلوقی حق بر خدای متعال نداره، ولی حقی که قرار میده اون حق رو ضایع نمیکنه، به احدی هم اجازه نمیده به دیگری ظلم کند. اگر تو این عالم اختیار از دو ناحیه این حق ممکنه تضییع بشه، این نکته پنجم، یکی از ناحیه دیگران ممکنه کسی به انسان ظلم کنه، تو عالم امتحانه حق کسی رو ضایع بکنه، خدای متعال ضامن این حق است، در قیامت این حق رو استیفا میکنه، نمیذاره حق مخلوق ازش گرفته بشه. یه موقع کسی در حق من ظلم میکنه، خود منم قبول میکنم، دیگری میاد منو دعوت میکنه به ولایت خودش، منو میخواد گمراه کنه، منم دنبال سر شرکت میکنم، اینجا خودم دارم به خودم ظلم میکنم. اما یه موقع یک مخلوقی به مخلوق دیگر ظلم میکند، ضامن این حق خدای متعال، خدای متعال این حق رو استیفا میکنه، نمیگذاره از دست بره، ولو تو عالم امتحان اجازه داده به حدود همدیگه تعدی بکنیم، ولی اجازه این که حق کسی از دست بره تو عالم رو نمیدهد. یه تعدی هم به حقوق از ناحیه خود ما میشه، ما خدای متعال به همون اختیار داده، میتونیم اون حق قربی که به ما داده استیفا بکنیم، میتونیم استیفا نکنیم. اگه استیفا نکردیم خودمون به خودمون ظلم کردیم، خودمون حقی که خدای متعال برای ما قرار داده بود تضییع کردیم و این حق ما نداریم. ما این اجازه رو نداریم که به خودمون ظلم کنیم، ما این اجازه رو نداریم که حقی که خدای متعال به ما داده این رو ضایع بکنیم. گرچه اختیار داریم، اختیار داریم از مدار حق خارج بشیم. وقت عنایت بکنید همه ظلم هایی که تو عالم اتفاق میفته و همه بی‌عدالتی ها و همه شروری که در عالم اتفاق میفته ریشش همینجاست. ریشش این است که مخلوقی از حق خودش خارج میشه و به خودش تعدی میکنه و به دنبالش به دیگران تعدی میکنه، مرزها و حدود دیگران رو نادیده میگیره. همه فسادهای عالم از اینجا ناشی میشه. اگر همه مخلوقات در مدار اون حقی که خدای متعال برشون قرار داده حرکت میکردن و به اون حقوقی که بر علیه اونا قرار داده ملتزم میشدن، همه عالم بر مدار عدل حرکت میکرد، همه به رحمت و سعه میرسیدن، هیچ شری در عالم وجود نداشت، همه عالم سراسر میشد خیر. همه شرور از اونجا ناشی میشه که مخلوقات از حدود خودشون، از حقوق خودشون تعدی میکنن، به خودشون و به دیگران ظلم میکنن. نکته مهم دیگری که شاید نکته ششم باشه این است که عنایت کنید حقوقی که خدای متعال برای مخلوقات قرار داده حقوق جزیره ای نیست. هر مخلوقی برای خودش یه عالم مستقلی داره، ظرفیتی برای قرب داره، تو این مسیر حرکت میکنه، کاری هم با بقیه مخلوقات نداره، ممکنه خودش جهنمی بشه یا بهشتی، رشد بکند یا سقوط بکنه. اینجوری نیست، مخلوقات به هم پیوسته هستن، یه نظام آفرینش شما دارید، لذا وقتی جزیره ای نیستن نظام حقوقشون هم به هم مرتبطه. بر همین اساس عنایت بکنید بعضی از مخلوقات برای مخلوقات دیگه خلق شدن، خدای متعال دست و چشم و زبان و گوش رو برای شما آفریده، درسته؟ این که خدای متعال دست و چشم و گوش و زبان رو برای شما آفریده معناش اینه که خدای متعال ظرفیتی در اونها قرار داده، میتونن رشد بکنن، اما ظرفیت رشدشون به تبع رشد شماست. اگر اونا از شما تبعیت کنن رشد میکنن. شما میخواید با این زبان ذکر بگید، اگر ذکر گفتید با این زبان و اونم تبعیت کرد، اونم به رشد خودش میرسه. شما با این چشم میخواید نگاه مستحب بکنید، میخواید تلاوت قرآن کنید، اگر این چشم از شما تبعیت کرد به حق خودش میرسه. مخلوقاتی رو که خدای متعال برای مخلوق دیگری حق خلق میکنه، اینجا حق دو جانبه پیدا میشه. این مخلوق اول که این دومی رو برای او خلق کردن، شمایی که چشم رو برای شما خلق کردن، حق پیدا میکنید. حق شما این است که این چشم از شما تبعیت کنه، چون او رو برای شما خلق کردن، رشد شما هدف بوده، برای اینکه شما به قرب برسید براتون چشم خلق کرده، خب این چشم بعد از شما تبعیت کنه، این گوش زبان بعد از شما تبعیت کنه. اما یه طرفه نیست، یه حقی هم برای این چشم و زبان قرار دادن، اونا هم قربشون در این است که از شما تبعیت کنن، ولی یه شرط داره. شما اگر بر مدار خدای متعال حرکت کردید فرمان او رو اجرا کردید. اگر این پایینی از شما تبعیت کرد، هم حق شما رو ادا کرده هم حق خودشو، یعنی هم خودش رشد میکنه هم شما مقرب میشید. ولی اگر تخلف کرد، هم به خودش ظلم کرده هم به شما. شما میخواید پاشید نافله شب بخونید، این جسم با شما همراهی نمیکنه، هم به شما ظلم میکنه هم به خودش. این طعامی که شما خوردید تبدیل شده به قوای بدن شما، این حقش اینه که وارد بهشت بشه از طریق اراده شما. اگر از شما تبعیت کرد، نیمه شب پاشید نافله شب خوندید باش، این میشه نور بهشت. اگر نه، نه دفع میشه دیگه، جاش میشه جای دیگه. این طعام رو برای شما خلق کردن. وقتی برای شما خلق کردن، مسیر قربه او از مسیر اراده شما میگذره. حق شما بر او این است که او از شما تبعیت کنه. شما میخواد نافله شب بخونی، سنگینی نکنه. حق او بر شما این است. حق او چیه؟ شما با این گناه نباید بکنید. این دست رو برای من خلق کردن. حق من بر این دست این است که حقی است که خدای متعال قرار داده، برای من خلق کرده. این برای هم قرار دادی نیست، او رو متناسب با رشد من خلق کرده. حق من بر او این است که او از من تبعیت کند. حق او بر من چیه؟ من با او گناه نکنم. من اگر فرمان بالاتری رو بردم، از فرمان بالاتری تبعیت کردم، او هم از من تبعیت کرد، هم من به رشد میرسم، همین دست به رشد میرسد. اگر من تخلف کردم از فرمان بالاتری، او رو تحت فرمان خودم گرفتم، به او ظلم کردم، او رو دارم از مدار قربش دور میکنم. چرا؟ چون من باید با این دست عبادت میکردم، با این چشم عبادت میکردم، با این قلب عبادت میکردم. حالا که دارم با این چشم و زبان و قلب معصیت میکنم، نه فقط به خودم ظلم میکنم، به اینا هم ظلم میکنم. این که در روایات دیدید انتم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم، از زمین ازتون میپرسن روی زمین نماز خوندی یا معصیت کردی. این که در روایات دیدید وقتی معصیت میکنی زمین شما رو لعن میکنه، زمینی که روش معصیت میکنه انسان رو لعن میکند. من حق ندارم روی این زمین معصیت کنم، به او ظلم دارم میکنم، بار گناه خودم حق ندارم رو بگذارم. من حق ندارم با این چشم و گوش و زبان معصیت بکنم. بنابراین ببینید حقی من بر اینها دارم، اینها باید از من تبعیت کنن. خدای متعال اینها رو بر من آفریده، حقی اونا بر من پیدا میکنن، من باید اونا رو در مسیر قرب الهی، در مسیر رشدشون برکت در بیارم، که مسیر رشد اونا با مسیر رشد من یکیست ها. مسیر رشد اونا از مسیر رشد من عبور میکنه. اگر در مسیر بندگی خدا از من تبعیت کردن، رشد میکنن. حقوق حقوق متعارض نیستن. پس ببینید خدای متعال در عالم حقوق جزیره‌ای قرار نداده، حقوق به هم پیوستن. این حقوق متعارض با هم نیستن. خدای متعال حق متعارض تو عالم قرار نداده که حق یه موجود درگیر با حق دیگری باشه. اگر دو تا اله تو عالم بود اینجوری میشد. وقتی یک اله عالم داره، همه رو متناسب و هماهنگ آفریده، همه در مسیر بندگی او باید حرکت کنن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اگر اینجوری شد، همه حقوق تو عالم حقوق هماهنگن، نه متعارض. حقوق یکسان هم نیستن. بعضی مخلوقات برای بعضی دیگه آفریده شدن، اونا حق حاکمیت پیدا میکنن، اینا هم حقی پیدا میکنن به او که با اینا گناه نکند، از دایره بندگی و توحید خارج نشه، از مدار حق الوهیت بیرون نره. بنابراین همه عالم در مدار توحید باشن و بر مدار کرمه توحید حرکت بکنن، حقوقی که نسبت به ما فوق دارن رعایت بکنن، نسبت به مادونم حقی که مادون از من داره رعایت بکنن. منو برای مافوق اگه آفریدن، بعد از او تبعیت کنن. اگر مادون رو برای من آفریدن، نه آفریدن که هر کاری دلم میخواد باش بکنم، آفریدن که او رو رشد بدم، باش بندگی بکنم. حق بالاتر به من این است که من از او تبعیت کنم. حق پایین تر این است که او رو در مسیر بندگی به کار بگیرم. این حقوق تو عالم ببینید. حالا اگر اینجوری شد، خدای متعال اگر کائنات رو برای نبی اکرم آفرید، که حتما هم اینجوریست، و الا برای چی خود عالم رو خلق بکنه؟ وقتی ایشون آفرید، در روایت دارد فرمود انتل مراد و انتل مرید، مقصود از خلقت تویی، همه عالم هم به اذن من تحت فرمان توست. درست؟ این مخلوق رو وقتی خدا آفرید، لولا کلما خلقت الافلاک، اگر کائنات برای او آفریده شده، حالا بلا تشبیه، او به منزله روح همه کائنات است. همه کائنات به منزله پیکر او هستند. حتی ارواح ملائکه قوای او هستند، برای او خلق شدن، اگر عوالم برای او خلق شده، حقی که برای او هست حق شامل نسبت به همه کائناته. او حقی دارد که همه کائنات باید در مسیر ارادی او قرار بگیرن، و البته او هم امین الله، هیچ خیانتی به این امانت با عظمت الهی نمی کنه. او عبد مطلقه. او از اینکه حق مخلوقات رو عطا بکند هیچ ابایی ندارد. ولی مخلوقات چطور؟ مخلوقات باید در مدار تبعیت از او قرار بگیرن. او میخواد تو عالم بندگی بکنه با همه کائنات، همه کائنات باید به تبع او بندگی بکنن. حالا من با کائنات کار ندارم، میام تو عالم انسانی. در عالم انسانی او میخواهد عبادت بکنه و همه ما برای او آفریده شدیم که به وسیله ما عبادت بکند. ما میتوانیم چشم و زبان و گوش او باشیم، میتوانیم هم چشم و زبان و گوش شیطان باشیم. حق این است، حق او بر این است که ما تبعیت از او بکنیم. همه مردم حقی که امام بر اونها دارد این است که از امامت او تبعیت بکنن. حقی هم که مردم بر او پیدا میکنن چیه؟ این است که اونها رو در مسیر قرب الهی به حرکت در بیاره. امام تخلف نمی کند. امیرالمومنین ارواح نافدا در اون بیانی که از وجود مقدسشون نقش شده فرمود شما منو برای خودتون میخواید، ولی من شما رو نه برای خودم میخوام نه برای خودتون، من شما رو برای خدا میخوام. من کار ندارم شما از من چی طلب میکنید، من ببینم خدا در باب شما چه تکلیفی بر من کرده است، به وظیفه‌ای که خدا رو دوش من نسبت به شما قرار داده و عمل میکنم. ولی شما نه، شما منو برای خدا نمیخواید، بر خودم هم نمیخواید، بر خودتون میخواید. من نه شما رو بر خودتون میخوام ببینم شما چی از من میخواید، به میل شما عمل کنم، نه من چنین آدمی نیستم. نه برای خودم میخوام که شما رو قربانی مطامع خودم و دستیابی خودم به قدرت بکنم، ارتزاق بکنم از توجه شما به خودم. اینجوری نیست، من شما رو بر خدا میخوام، میبینم شما عباد الله هستید، خدای متعال یه مأموریتی به من داده نسبت به شما، همون رو عمل میکنم. هر چی هم بگید خلافش کن، من خلاف نمیکنم. اون عدل میفرمایید لو اعطیت الاقالیم از سبعت به ما تحت افلاکها الا ان اعصال الله فی نملتن اصلو بها جلب شعیرتن ما فعلتو. هفت آسمان رو من بدن بگن یه پوستجو رو از دهن مورچه به نابجا بگی خدا رو ناراضی کن، اینقدر از مدار بندگی خدا خارج شو نمیشن. امام معصوم یعنی این. پس ببینید برای امام معصوم علیه السلام حقوقی خدای متعال قرار داده، حق قرار داده که نسبت به ما همه مخلوقات به وسیله عبادت او به رشد برسن، همراهی کنن، تبعیت کنن. جبرئیل هم در تبعیت از نبی اکرم رشد میکنه، میکائیل هم همینطوره، عالم ملائکه، عالم ما. این که در روایات داره جبرئیل وقتی میامد محضر حضرت مثل عبد مینشست، کسی خیال نکنه جبرئیل حاکم به حضرت بوده، پیام رسان بوده، ولی مثل عبد یجلس و جلست العبید. عنایت میفرمایید همه مخلوقات در مدار تبعیت از او باید قرار بگیرن، و اگر قرار گرفتن همه مخلوقات به کمال خودشون میرسن اگر از او تبعیت کردن. اون وقت او حقوقی بر مخلوقات داره، مخلوقات هم حقی پیدا میکنن. خدای متعال وقتی مخلوقات رو برای نبی اکرم آفرید، امانات خدای متعال در دست او هستن و او باید این امانت ها رو باشون عبادت بکنه، اونها رو نورانی مقرب به کمال رسیده تحویل خدای متعال بده، و اینا رو حضرت قول داده، با خدا عهد بسته، امانتدار خدا هم هست، به این عهدم عمل میکنه. همه مخلوقات اینجوری، حق ما بر او و حق او بر ما. اما یه حقی خدای متعال برای نبی اکرم جعل کرده نسبت به خودش، اون حق قرب و حق کمالی که برای نبی اکرم نسبت به خودش جعل کرده، در او ظرفیت تقرب قرار داده، ظرفیت معرفت قرار داده، ظرفیت محبت خودش رو قرار داده. اون ظرفیت رو خود خدای متعال عهده داره. ادب نبیه علی محبته فقال انک لعلی خلق عظیم. در او یه خلق عظیم قرار داده، که این خلق عظیم خلق محبته، او رو در مقام محبت خودش قرار داده. حالا عنایت بکنید، این حقی که خدای متعال برای نبی اکرم نسبت به خودش قرار داده اینه که در او ظرفیت قرب خودش رو قرار داده و ظرفیت هدایت همه عالم رو و ظرفیت شفاعت نسبت به همه عالم رو. ظرفیتی که به او داد به ایشان داده اینه که میتواند همه عالم رو شفاعت بکند، میتواند همه عالم رو هدایت بکنه، میتواند همه عالم رو تطهیر بکنه، میتونه همه عالم رو برسونه. بنا عبد الله، بنا عرف الله، لولانا ما عبد الله. خدای متعال به او حق داده، ظرفیت داده که با عبادتش همه عالم رو کنه مسجد، همه عالم رو کنه معبد، همه عالم بشن موحد. او ظرفیتی دارد که همه عالم رو میتواند توحید موحد بکنه، به مقام لقا برسونه. قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. به او ظرفیت داده که همه عالم رو به مقام لقاء الله برسونه، همه رو به مقام اخلاص برسونه. در او ظرفیتی قرار داده که میتواند همه عالم رو پاک و مطهر بکند. بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم. به او حق هدایت، حق سرپرستی، حق ولایت داده. که البته عنایت کنید، اگر او عالم رو سرپرستی بکند، هدایت بکنه، عرض کردم پیغمبر کاری جز بندگی نمی کند، عبد مطلق خداست. سرپرستی او هم عین عبادت خداست، انانیت نفس و خودیت و اثبات نفس نیست که. دستگیری و شفاعت و رنج بردن و فداکاریه، ولی خدای متعال به او این حق داده، این حق داده که همه عالم رو دستگیری کنه. این که مکرر خدا رو قسم میدید آخر زیارت جامعه همینه دیگه، و به حقهم الذی اوجبت لهم علیک اسالک، اون حقی که تو برای اونها قرار دادی. من که حقی ندارم به تو، چه حقی؟ ولی یه حقی خودت برای پیغمبرت قرار دادی، اون حق اینه که همه مردم با این پیغمبر بهشتی بشن، همه مردم با این پیغمبر به مقام معرفت برسن. این حقی است که خدا برای این پیغمبر قرار داده. همه کائنات باید به او به قرب و لقاء برسن و از وادی دنیا و بالاتر از دنیا عبور بکنن. ظرفیت این پیغمبری همچین پیغمبری است، ظرفیتی است که همه کائنات رو میتونه از عوالم عبور بده، از حجب ظلمانی و نورانی عبور بده و به مقام معرفت الهی، مقام قرب و مقام نورانیت برسونه. این حق خدا به این پیغمبر داده. لذا میگیم خدا به اون حقی که به او دادی و به حق الذی اوجبت لهم علیک اسالک ان تدخلنی فی جملة العارفین بهم و به حقه و فی جملة المرحومین به شفا. این حق اوناست که ما به واسطه اونا به مقام معرفت برسیم. پس ببینید خدای متعال، حالا در نظام حقوقی یه مسئله بسیار مهم میستا، حق از اینجا ناشی میشه. من یه قاعده کلی بگم، شما اله را از عالم بردارید حق اثبات کنید، کی میتونه ادعای حق بکنه دیگه؟ عالم اله نداشته باشه بعد بگید حقی، کی بر کی حق داره؟ چه کسی؟ کی این حقو قرار داد؟ کی ضامن استیفاشه؟ میشه جنگل، هر کی هر کاری بخواد بکنه محق است. حق و باطل فقط با اله تعریف میشه. عزیزانی که در حقوق کار میکنن رو این تأمل بفرمایید، شما اله رو بردارید تو مبانی حقوق، اگه کسی تونست حق تعریف بکنه رو همه حرف و خط بکشید. قابل تعریف نیست حق بدون اله. اله الوهیت پایگاه حق، حق او قرار میده. حقی هم که در مخلوقات قرار داده، حق گردن کشی و طغیان و مقابل خدای متعال عرض کنم وایس، از این حقا نیست. ظرفیتی که در ما قرار داده که پایگاه حق، ظرفیت قرب و بندگی است. لذا حق، حق توسعی که آقایون میگن نیست، حق حق تقرب و بندگی است. اون حق اصلا پایگاه نداره. همه حقوق به اینجا برمیگرده و البته انسان آزاده این حق خودش رو استیفا کنه یا استیفا نکند. خدای متعال توحید رو که در آیت الکرسی معرفی میکنه بعد فرمود لا اکراه فی الدین. دین چیه؟ دین مناسک بندگی خداست، الله لا اله الا هو. بعد میشه لا اکراه فی الدین، در دین و پرستش خدای متعال شما مکره نیستید، باطنن، میتونید بپرستید میتونید نپرستید. ولی اگه کسی از مدار پرستش خدای متعال تو این عالم خارج شد، حق بندگی خودشو استیفا نکرد، از مدار الوهیت او پاشو خواست بگذاره بیرون، خواست او رو نپرستد، دیگه حق نداره به خدای متعال بگه خدا من دلم بخواد تو عالم بازی بکنم، تو عالم رو بر مدار اراده من تغییر بده. اصلا اینجوری نیست، این دیگه زیاده خواهی است. خدای متعال به من اجازه میده که من او رو نپرستم، به من اجازه میده که قرب خودم رو تحصیل نکنم، در مسیر شیطنت حرکت بکنم، ولی دیگه عالم رو تابع اراده من نمی کند. لب تبع الحق و اهواهم لفسدت السماوات والارض. اگه حق تابع میل ما می شد، هر جوری دل ما می خواست عالم می چرخید که همه ی عوالم فاسد می شد. که من یه جوری می خوام، میگه برزگر باران و گازور آفتاب، هر کسی طبق میل خودش از خود، اون میگه بارون نیاد میگه بارون بیاد. حق تابع میل من و شما نمیتونه بشه، حق تابع اراده الهی است. خدای متعال عالم رو آفریده، به ما حق قرب داده، اگه این حق رو استیفا کردیم به لذت میرسیم، به جنت میرسیم، به رفاه میرسیم، به بالاترین درجات از کنم راحتی و انس و امثال اینا میرسیم، به بالاترین لذات میرسیم. یه مسیر دیگه هم رفتیم دیگه، به خدای متعال حق داریم بگیم من میخوام این مسیر رو هم تو عالم و تابع مدار من قرار بدم. من که بنا نشد خدا باشم و خدا بنده، معنی اختیار بنده این نیست که او تابع اختیار من بشود، که اله که تابع میل ما حرکت نمی کنه. عنایت می فرمایید جل ان یکون لرزاک علتون من فکیفه یکون لرزاک علتون منی، در دعای عرفه است. خدای متعال رضاشو که من نمیتونم تبدیل بکنم او طبق میل من حرکت بکند، او اله، او حاکم بر عالمه. این توقع بی خودیست. خدای متعال می فهمد بله شما آزادی، میتونید موحد نباشید، ولی بدانید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اگر از مدار ولایت من بیرون رفتید تو جایی نداره، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. این مسیر دومه، میرید تو اون مسیر آزادید. یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. دیگه حق ندارید از خدا طلبکاری کنید بگید چرا جهنم، خودت مسیر رو انتخاب کردی. من دلم میخواد تو این مسیر برم، خدای تو این مسیر رو کن بهشت. هیچ وقت خدای متعال این کار نمی کنه. بنا نیست خدای متعال حکمتش تابع احواء ما بشه که. پس ببینید در عالم خدای متعال حقوقی قرار داده، خودش هم ضامن استیفای اون حقوق، استیفا هم میکنه، چه در دنیا چه در قیامت. آیات معاد هم همینو میگه که خدای متعال مجرمین رو با بندگان یکی نمی کند. یعنی این، یعنی اینجوری نیست هر کسی هر کار تو عالم بخواد بکنه. خدای متعال ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کل مفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کل فجار. خدای متعال متقی و فاجر رو یه جا قرار نمیده، مفسد و مؤمن رو، مصلح رو یه جور قرار نمیده. او دیگه عادل است، حکیم، خود ضامن این حقوقی است که قرار داده. حالا عنایت بکنید، عرض من اینه، حقی که خدای متعال برای امیرالمؤمنین قرار داده حق ولایت بر همه عالمه و همه موجودات هم کمالشون در همینه، میتونن از این مدار خارج بشن، اشکال نداره. اگر خارج شدن مدارشون میشه جهنم. همین آیهی که خوندم الم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن و اهل و قومهم دارل بباره جهنم. اگر به ما گفته تبعیت کنید و برای او حق سرپرستی گذاشته، محیط ولایت او محیط بهشته، به ما حق بهشت رفتن داده. مکرر من اینو عرض کردم که باطن درجات بهشت همین درجات ولایت امیرالمؤمنین، چیز دیگه ای نیست. نعم بهشتی تجسد اون ولایتن. بنابراین اگر برای او حق سرپرستی قرار داده، او رو نعمت قرار داده محیط ولایتش رو. اگر پذیرفتید وارد بهشت میشین. به ما اجازه خروج هم داده، عیب نداره. اگر خارج شدیم چه اتفاقی میفته؟ میشه بدلو نعمت الله کفر. ببینید مقابل نعمت خدای متعال اینجا کلمه کفر رو قرار داده. خوب بود بگه بدلو ایمانه کفر، نه. این هم حقیقت ایمانه و هم حقیقت نعمت. نعمت بالاترین نعمت کلمه ایمان، مقابل نعمت کلمه کفر قرار گرفته. بدلو نعمت الله، میشه این کارو کرد؟ یه عده این کارو کنن ما هم قبول کنیم، عیب نداره. چه اتفاقی میفته؟ همه عالم از مدار حق خودشون خارج میشه، ظلم به همه کائنات میشه. لذا عنایت کردید هر ظلمی تو عالم نوشته شده پای اونا می نویسن، نکتش همینه، چون هم محور عدالت رو تو عالم به هم زدن. امام کلمه عدله، درسته؟ طبق قرآن همینه دیگه، و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. اون کلمه صدق و عدل امام داره. امام وقتی در رحم مادرش هست، رو پیشونیش رو بازوش این آیه حک میشه. وقتی شما اینو تغییر دادی، محور عدالت رو تغییر دادی. وقتی محور عدالت رو تغییر دادی، دیگه همه چی به هم میخوره. اونا هم موازین دارن، نه اینکه ترازو ندارن. این نکته رو من زود بگم، عرضه و جمع کنم، دیر شده جلسه. ببینید، نه اینکه دستگاه باطل موازین و ترازو نداره، ترازوهاش حق نیست، ترازوهاش خفیف و سبکه. حالا انشالله اینو جلسه آینده عرض میکنم. وقتی شما مدار حق و قرار میدید، مدار عدالت رو عوض میکنید، بعد شما ترازو درست میکنید. جامعه بدون ترازو که نمیشه، ولی موازین دیگه میشه موازین باطل، موازین میشه موازین خفیف. این ادامه نداره، یه جایی محور این ترازوها به هم میخوره، همه موازین سبک میشن. فاما من خفت موازینه میشه. حالا انشالله اینو جلسه آینده محضرتون توضیح میدم. پس ببینید، حقی که از دست رفته چیست؟ حالا برای دوستان عرض میکنم، این روش تأمل بفرمایید. تو فلسفه حقوق، تو مبانی حقوق خیلی اثر گذاره. حق از همینجا شروع میشه. این که ما برای حضرت امیر حق حاکمیت قائلیم، میگیم حق او سرپرستی و ما باید تبعیت بکنیم. البته میتوانیم نکنیم، مجبور نیستیم. اون حقی که غصب شد این بود، حضرت حقی بود که خدا به او داده بود که به سرپرستی کند عالم رو، به وسیله سرپرستی او همه عالم به مقام قرب برسند، به مقام عبودیت برسند، با همه عالم خدا رو بندگی کند، همه اراده ها بشوند تحت فرمان او و منحل در اراده او، حلول به آستان او کنند و با حلول به آستان او مطهر بشن، به قرب برسن، از طریق او درجات معرفت رو پیدا، سیر در وادی ولایت او بکنن، که وادی ولایت او درجات معرفت، درجات قرب، درجات بهشته. مردم رو از این وادی نعمت و وادی جنت و درجات قرب و درجات معرفت دور کردن. بنابود همه تو بهشت معرفت باشن، همه در بهشت قرب باشن، همه از اخلاق حمیده برخوردار باشن، همه لذت از اخلاق حمیده ببرن. بردن تو وادی جهنم. حالا بعد عرض میکنم چه اتفاقی افتاد وقتی این حقوق مدارش عوض شد. دیگه مدار عدل تو عالم به هم خورد. هرچی حالا بگن مکتب مثلا عدالت، مکتب سوسیالیستی، عدالت مکتب رفاه تو سرمایه داری، مدار این ترازو ظالمانه است. عدل درستی، عدل تعادلی برای خود، تعادل اجتماعی درست میکنن، اما تو این تعادل اجتماعی مدار تعادل بر ظلمه. هیچ انسانی به حق خودش نمیرسه. اول حقی که انسان داره حق قربه. حالا انشاءالله عرض میکنم این مدار رو برگردوندن، جای این حقم گذاشتن حق توسعه. امروز تو به تعبیر ادبیات امروز استکباریش، ادبیات گذشته ادبیات دیگری بوده. این اتفاقی است که افتاده. یعنی حقی که غصب شده است، حقی است که حق محوری است، به همه حقوق ذیل او تعریف میشه. وقتی شما اونجا ظلم کردید، به همه بشریت ظلم شد. حالا اینا چه کار کردن؟ به جای اینکه مردم بیان بپذیرن ولایت او رو، این حق ادا بشه و با ادا شدن حق خود ما به رشد و قرب برسیم. امام احتیاج به ما ندارد. حمل الناس علی اکتاف آل محمد، مردم رو اهرم بر علیه امام کردن. این اتفاقی است که افتاد. حالا این مقدار اینو جلسه آینده اگر خدا متعال توفیق داد توضیح میدم. یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد، اینجاست که حضرت زهرا میان تو میدان برای اینکه مدار عالم رو برگردونن سر جای خودش. و این ظرفیت حضرت زهراست. هیچ کی دیگه نمیتونه این مدار آسیا رو برگرد. حضرت دیدی در خطبه شقشقیه میفرمان محلی منها محل القطب من الرها، من قطب سنگ آسیا و عالم هست. این وقتی تغییر کرد، اصلا توی مدار دیگه میچرخه، یه کار دیگه میکنه. کی میتونه اینو برگردونه به مدار خودش؟ لقد تقمص ابن ابي قحافه و انه ليعلم ان محلی منها محل القطب من الرها. این اتفاق افتاده. حالا انشالله عرض میکنم همه حرکت حضرت برای این است که اینو برگردون رو مدار خودش و عدل در کل نظام آفرینش دوباره مستقر بشه. یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا.